جایزه نوبل رو بنیان گذاشته، ولی جایزه نوبل به ریاضی تعلق نمیگیره.
ما نوبل اقتصاد بله. داریم که حالا به نوعی شاید ریاضی رم در بر.
خانم رضایی، این سوال جذاب رو از شما میکنم. زنبور عسل در طول عمرش چقدر عسل تولید میکند؟ حدود 1 میلی گرم، حدود 1 گرم، حدود 100 گرم. حدود 100 گرم؟
بله.
آخه این چه انتظاری از یه زنبور؟
واقعا سوال سختیه. حدود 1 میلی گرم. عمر زنبورها حد اکثر 6 هفته هستش و حدود 1 میلی گرم هر زنبور عسل تولید میکنه.
ببخشید.
اختیار دارید.
بسیار خوب. آقای یادگاری، کدام یک از دامنه‌های اینترنتی معروف معرف سازمان‌های دولتی است یا معرف سازمان دولتی است؟ gov.org.net net org.gov.net کدام؟ نمی‌خواید خودتون بیشتر فکر کنین؟ کدام یکی از دامنه‌های اینترنتی معرف سازمان دولتی است؟ gov org نت gov دولت چی میشه به انگلیسی قربان؟
government اگر شما نکنم.
خب gov org یا net
گزینه الف میشه.
خب آقا همه رو که گفتیم متاسفم.
حدود شد الان
هیئت داوران نمیپذیرن متاسفانه از شما.
خب سوال بعدی رو از شما میپرسم خانم رضایی. سر جزء کدام بیماری سیستم بدن محسوب میشود؟ سیستم ایمنی، سیستم عصبی، سیستم گردش خون؟
فکر میکنم عصبی باشه دومی.
درود بر شما.
بسیار خوب، دنبال یه سوال ساده میکردم. آقای یادگاری عزیز، اولین کسی که به چگونگی فرایند تخمیر پی برد چه کسی بود؟ الف ابو علی سینا، ب الکساندر فلمینگ، جیم لوی پاستور.
اگر
اشتباه
نکنم.
بسیار
زن اون دست قشنگ.
بسیار عالی. تبریک عرض میکنم. بالاخره آقای یادگاری پاسخ صحیح داده.
خب سوال آخر رو من از خانم رضایی میپرسم. موافقید کسی هاشان؟
بله.
آخرین سوال ما باشه.
بله.
علمی که به بررسی روابط موجودات زنده با محیط اطرافشان میپردازد کدام است؟ علم اکولوژی، علم تاکسونومی، علم پاتولوژی؟
اکولوژی.
احسن بر خانم رضایی. خانم رضایی امشب کولاک کردن.
بله بسیار خوب، تا لحظات دیگه هیئت داوران وارد شور می شوند.
شما در رادیو هستید. رادیو تفریح نوجوانانه. شما در رادیو هستید.
والا گفتن تفریح نوجوانانه، این بیشتر سوالای کنکور هم انقدر سخت نیست. شبای مرجو من نمیدونم این طرح سوال ما.
ما هدفمون اینه که در واقع با این سوالاتی که مطرح میکنیم یه بار علمی به مخاطبمون اضافه کنیم.
من الان یارم آقای یادگاریه، من اصلا چطوری از هیئت جوری بخوام که اعلام بکنن نظر
جوری؟ اتفاقا بسیار کار سختی رو داشتن و شور سنگینی رو پشت سر گذاشتن.
خانم رضایی شما اعلام نکنید، اجازه بدید خانم کوشکی اعلام بکنند.
با اختلاف خانم فاطمه رضایی.
با اختلاف چقدر؟
با اختلاف
اگه دقیق بخواین اشاره بکنید.
متاسفانه 3 تا. دو تا آقای یادگاری بله. درست جواب دادن. 5 تا خانم رضایی.
5 تا از 7 تا درست. بله. آقای یادگاری هم 2 تا از 7 تا درست جواب
دادن. 2 تا از 7 تا. به هر حال خیلی متشکرم، تبریک میگم به خانم رضایی.
جایزه.
یک کتاب مثل همیشه، کتاب باشگاه مغز، هدیه هستش از ستاد علوم و فناوری های شناختی که تعلق میگیره به خانم رضایی. بله،
40 سال از تهران خانم فاطمه رضایی.
خانم رضایی خود ما در استودیو هم که خیلی خوشحال هستن. معلوم شد که فامیلن دیگه خانم رضایی. نه
ولی خیلی خوب معلوم شد رضایی خیلی باهوشن.
خیلی باهوشن. تا لحظات دیگه همراه با خانم رضایی رادیو میریم به سراغ بخش گوناگون. در بخش گوناگون هر بار از چیزی میگیم که به نوعی نسبتی داره با دنیای علم و فناوری، و حالا این بار قراره که خانم رضایی ما رو به دنیای مجازی ببره، دنیایی که زندگی ما به نوعی گره خورده با اون.
دقیقاً اینترنت همون جوری که برای ما خیلی یه سری کارا رو خیلی راحت میکنه، آسون میکنه، یه جاهایی کوچولوی آزاری هم داره برامون. اینترنت رو یک سری افراد نابغه تونستن طراحیش کنن، ابداعش بکنن که زندگی فعلی ما یه خورده راحت بشه، ولی در کنار اینا برامون یه خورده آزار و اذیت هم داره. یه سری اصطلاحات هستش که برای اینترنت به کار میره، شاید همه مردم باهاش روبرو شدن و تجربه کردن، ولی اسمشو نمیدونن چیه. مثلا مثل پاپ آپ، در واقع یک نوع تبلیغ اینترنتیه. وقتی که ما یه لینکی رو در واقع مد نظرمون هستش، یه سایتی مد نظرمون هستش، سرچش میکنیم و تا مورد تحقیقمون قرار بگیره، در کنار اون وقتی که توی مرورگرمون سرچ میکنیم، حالا اون جمله رو، اون کلمه رو، یا هر چیزی که مد نظرمونه، به صورت ناخودآگاه و خودکار یک سری سایت‌های تبلیغاتی روی صفحه مانیتورمون نشون داده میشه که طرف مقابل با خودش میگه که من این تبلیغاتو نیاز نداشتم، حالا چرا اینا اومدن رو صفحه. اینا توسط اون فردی که این در واقع سایت و وب رو در واقع طراحی کرده و ابدا کرده، اینها رو در گوشه ذهنش داشته که در کنار اینها بتونه یک درآمدزایی بکنه.
اون به تدریج اتفاق نیفتاد، یعنی هر کدوم از سرویس دهنده های اینترنت هی به تدریج نیومدن بخشی از بدنه تبلیغات در اینترنت رو وسیع بکنن؟
چرا دیگه، با گذشت زمان این اتفاق افتاد. ولی
پس در کار یه نفر نبوده؟
نه، ولی در ابتدا اون شخصی که اولین نفر بوده، خب اینو استارتش رو میزنه، شروع میکنه، که با گذشت زمان همه میبینن که خب چیز خوبیه دیگه، افراد میتونن
ولی حسابی هم فحش میخورن دیگه، به خاطر اینکه مزاحمت هم داره، عین مگسی میمونه که دور سر آدم میچرخه.
دقیقاً، به خصوص وقتی که عجله داریم و دنبال اون در واقع اون چیزی که میگردیم سریع پیداش بکنیم تو گوگل، یه هو یه سری چیزا میاد که 2 ساعت باید حالا با توجه به اون سرعت اینترنتی هم که وجود داره، اون صفحه تا بیاد بسته بشه دوباره برگردیم به حالت اول. یه چیز دیگه هم هستش که خب مسلما همه ما باهاش روبرو شدیم، مثل کپچا. کپچا چیه؟ یک سری تصاویری هستش که به صورت حروف و اعداده. حالا موقعی که ما میخوایم ثبت نام دانشگاه کنیم، ممکنه خرید اینترنتی بکنیم، وقتی میخوایم
درگاه در واقع
دقیقاً وقتی ورود میکنیم به اون سایت، به صورت ناخودآگاه با یک
در واقع منظورتونه دیگه.
دقیقاً وارد میشیم، با یک صفحه روبرو میشیم که باید یک سری اطلاعات رو وارد بکنیم تا بتونیم وارد اون سایت بشیم. که اون اطلاعات حالا میتونه اسم فامیلمون باشه.
مگه امنیت ما رو تضمین نمیکنه؟
دقیقاً. خب علاوه بر اون که اون حراست رو ایجاد میکنه، اون امنیت رو برای فرد ایجاد میکنه، و خب اون خوبی ها رو داره، ولی در کنارش ممکنه که
وقتمون رو بگیره.
دقیقاً. علاوه بر اینکه وقتمون رو بگیره، خیلی از افراد هستن نابینا هستن. خب اگر بخوایم از طریق صوتی این کد امنیتی به صورت صوتی باشه، تا حالا با این برخورد کردیم که افراد بینا وقتی که این کد رو وارد میکنن خیلی قابل دیده ها، ولی یه جاهایی ممکنه که بگه دوباره کد امنیتی اشتباه و شما مجدد باید اون رو وارد بکنی، در صورتی که خیلی واضحه اون حالا عدد و اون حروف. حالا این وسط اگر اون فرد نابینا باشه، بخواد از در واقع صوتی این کد امنیتی استفاده بکنه و ممکنه هر بار با مشکل روبرو بشه، خب برای افراد نابینا میتونه خیلی مشکل ساز و آزار دهنده باشه
دیگه. بالاخره هر چقدر بخوایم استفاده بکنیم، باید یه سری در واقع یه هزینه هم باید بکنیم دیگه. هزینه ما در قبال استفاده دیدن آگهیه، وقت گذاشتن برای پر کردن فرم، برای اینکه بتونیم به هر حال اونم داده های ما یه دیتابیسی که میخواد برای خودش ایجاد بکنه رو به عنوان سودمندی خودش یه جور در واقع داد و ستد بعد این همزیستی رو بپذیریم. اصلا دست تو بالا نگه داشتی.
این کپچه ها که در واقع موقع پر کردن فرم ها در انتها قبل از دکمه ارسال قرار میگیرن، تا یه حدی آزاردهنده بودن وقتی که قرار بود که ما مثلا اون حروف رو یا جمع و تفریق چند تا عدد رو بنویسیم. الان به نوعی آزاردهنده تر شدن، چون گاهی اوقات وقتی اون صفحه شک بکنه به شما، 7 تا 8 تا 10 تا عکس شما نشون میده، مثلا میگه اتوبوسا رو مشخص کن، چراغا رو مشخص بکن،
و این درس آخرین
چراغ آتش نشانی یا اون ایستگاه آتش نشانی، اون چی بهش میگن، علم آتش نشانی رو مثلا مشخص بکن. دردسر تازه خیلی بیشتر شده.
حالا از همه مهمتر این که باشه این کد امنیتی خیلی خوبه، ولی مثلا ثبت نام دانشگاه یک زمان خاصی داره، ما تو اون زمان میتونیم پول پرداخت بکنیم برای دانشگاه. خب اون زمان تمام بشه و ما مجدد باید دوباره مراحل رو از ابتدا شروع بکنیم تا برسیم به اون کد امنیتی.
حالا حساب کنید اون موقع قرار بودش که ما میرفتیم بانک تو صف میموندیم، قرار بود کلی کار. الان دیگه حالا دیگه اینا رو چشپوشی کنید دیگه، اینا رو دیگه به عنوان مزاحمت‌های دنیای مجازی در نظر نگیر، کلی منفعت داشته.
آخه این کپچه‌ها به صورت عکسن معمولاً، و دیدین بعضی وقت ما میبینیم توی سایتی عکس لود نمیشه، متن میاد عکس نمیاد، با هی ما ریفرش بکنه تا اون عکس حال ظاهر شه.
من عذرخواهی میکنم،
اینم یه دردسر.
میگم که پاشون رو از روی سیم بردارم،
قم بزرگی رو از رو دل من برداشتید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
حالا در کنار این کد امنیتی و اینا که حالا برامون خیلی خیلی خوب بوده، این ویروس های رایانه ها، یعنی دقیقاً
این صدای قرش خروج هم که میدید که صدای صندلی منه دیگه،
کلن نمیدونیم با این ویروسه چی کار کنیم، کل سیستممونو به هم میریزه که بخوایم باهاش زندگی بکنیم.
این ویروس ها که اصلا خودشون داستانی هستن دیگه، ویروس های در واقع رایانه ای رو بذاریم کنار، الان ویروس کرونا رو هم بعد یه ور دلمون بذاریم. خیلی متشکرم از شما خانم رضایی که ما رو با در بخش گوناگون با بخش های تازه ای از اون دل مشغولی ها و اون ذهن مشغولی های ما آشنا کردید. این گفتگو ادامه دارد با امیر رضایی تا لحظات دیگه. امیر رضایی باز گفتم، امیر جعفری، ادامه میدیم گفتگومون رو. میخوایم بریم سراغ چه بخشی میخوایم بریم؟
والا قرار صحبت راجع به این بشه که چجوری در واقع ما تو شبکه‌های اجتماعی باعث میشیم که فیک نیوز یا اخبار جعلی همینطور بیشتر و بیشتر منتشر
بشه. پس بی‌ربط نیست به بخش گوناگون؟
آره میتونه مرتبط باشه.
اندکی تأمل بفرمایید.
دریافت کننده شماره 88 موج اف ام، سرتیم گروه تحقیقات، گروه دانش، ما در موقعیت مناسب برای کاوش هستیم. موقعیت فرود نام تیم تحقیق رادیوم، تاریخ شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 23 تا 24.
دریافت شد، امکان فرود برای شما فراهم خواهد شد با آرزوی موفقیت برای تیم رادیوم. رادیوم هر شب ساعت 23 از شبکه جوان.
امیر جعفری اینجاست و گفت که میخواد در فضای مجازی به ما بگه که فیک نیوز یا هرس خبر چه وضعیتی رو برای ما ایجاد میکنه، مخصوصا در دوران پاندمی یا جهانگیری کرونا.
دقیقا. خب بذارید اینجوری شروع بکنم. فرض کنید من یه چیزی راجب
یا بلند صحبت کنم یا میکروفون رو تو حلقت میکنم همشان... آقای صدا بردار اینطور با اشاره داشتن میگفتن.
اوکی آم بسیار خوب. اینجوری فرض بکنید که من یه چیزی در مورد کرونا شنیدم و خب نگرانم، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده.
بله.
و امکانش هم ندارم که همه مطالبی که راجع به کرونا هست چی هست چجوری هست و اینا رو دنبال بکنم. پس احتمالاً اول بشت. به چیزایی که از دوستام در واقع بشنوم. خیلی ممنون، بشنوم احترام میکنم. و یه چیزی در واقع وقتی توی شبکه‌های اجتماعی ببینم که ترس از این پاندمی زیاد شده، کم کم یه ذره من در واقع اینجوری میشم که خب حالا مثلا دفعه اول دومی که نادیده میگیرم، خب حالا یه خبری مثل بقیه خبر رو میرم. و بعد فرض کنید که محل کار من به خاطر کرونا تعطیل میشه، میگه که خب حالا یه مدت نیستیم، یه مقدار من حساسیتم بیشتر میشه. هنوز هیچ کدوم از افرادی که من میشناسم نه فوت کردن از کرونا، نه مبتلا شدن، نه هیچ چیز دیگه ای. تا اینکه یکی از همکارای من یه مطلبی پست میکنه راجع به اینکه این ویروس کرونا یه توته است، یه توته سیاسی، یه سری آدم در واقع توته کردن برای علیه
دستاز.
دقیقاً در واقع اون توری توته بیگ فارما که حالا میگه حتی مثلا داروهای ایزم هست و به ما نمیدن و داروهای سرطان پیدا شده. این در واقع فرض کنید با این ذهنیت من که یه بی‌اعتمادی به دنیای سیاست و آدمای سیاسی دارم در واقع نزدیکه. میرم توی گوگل سرچ میکنم و به مطلبی میرسم که میگه ویروس کووید 19 نهایتاً به اندازه یه آنفولانزا خطر داره، مرگ و میرش حتی از اون بیشتر هم نیست. و با یه کمی سرچ بیشتر به یه گروهی میرسم که شبیه من فکر میکنن، دارن در واقع از کار بیکار میشن و همش سوالشونه که آقا چرا در واقع ما پاندمی داریم و موارد این چنینی. و من تصمیم میگیرم که در واقع عضوی از اون گروه بشم و کم کم دنبال این راهکار میگیریم که خب ما اصلا قبول نداریم ماسک بزنیم و نیازی نداره این کارو بکنیم و اعتراض میکنیم به این که اصلا چرا همه جا تعطیله.
خب
اینو برای چی گفتن این مقدمه رو؟ برای اینکه میگم این داستان یه نمونه کوچیکی از در واقع سوگیری های ادراکی شناختی ماست.
آها.
در واقع ما اطلاعاتی رو ترجیح میدیم و انتخاب میکنیم بشنویم که برامون قابل فهمن و یه ربطی به چیزهای قبلی که ما میدونیم و بلدیم دارن.
آها، این در واقع علت اصلیش اینه که مغز ما در طول هزاران سال آموخته که در واقع دنبال مسیر سرراست باشه، دنبال اون چیزی باشه که دقیقا دنبالشه. و اتفاقا این خیلی وقتا میتونه حتی برای خبرنگاران هم مضر باشه، این خطای شناختی که ما اتفاقا در برنامه این هفته راجبش پیشترم صحبت کردیم اقسام متفاوتی داره. حالا این نمونه خطا باعث میشه که ما به طور مثال وقتی مریض میشیم دیدید که تعداد تابلوهای مطب پزشکا به نظر اون بیشتر میان، اونا بیشتر نشدن، ما داریم بیشتر میبینیمشون.
بله دقیقا. و در واقع این سوگیریه در واقع از میراث تکامل ما میاد و خیلی جاها بهمون کمک کرده که ما الان رسیدیم به اینجا و هستیم.
مثلا کجا کمک کرده؟ من یه مثالشو گفتم.
بله، به این مثلا ما ذهنمون عادت کرده که خبرهایی که برامون در واقع ریسک یا خطر دارن رو بهش توجه بیشتری بکنیم. چرا؟ چون اون آدمی که وقتی میشنیده فلانجا خرس داره یا نمیدونم مثلا روباه داره، گرگ داره و نرفت اونجا زندگی بکنه به بقاش کمک کرده، و آدمی که خیلی بیخیال بوده احتمالاً اون دیگه وجود نداره نسلش.
آها، پس این که خبرهای ترسناک، خبرهای شاخدار، خبرهای عجیب برای ما خیلی مهمترن، پر اهمیتتر هستن نسبت به خبرهایی که مثلا خبر تولد مثلا یه نوزاد هست،
یا حتی اینکه مثلا ما میتونستیم امروز خبر بریم که 5000 تا مبتلای کووید خوب شدن ولی هیچ کسی ادامه
توجهی نمیکنه. اونهایی رو میگیم که فوت کردن و دلیلش هم خیلی منطقیه، برای اینکه ذهن آگاهی ایجاد بشه نسبت به اون چیزی که خطره.
ولی نکته اینجاست که ذهن ما آماده نشده برای اینکه ما تعداد بسیار زیادی خبر منفی و اطلاعات اینجوری داخلش بریزیم، چون توانایی تحلیل و در واقع پردازش این اطلاعات رو نداره. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ تکنولوژی جدید شبکه‌های اجتماعی این سوگیری‌ها رو دارن به صورت در واقع غیر سازنده تشدید میکنن، یعنی ما رو هی مدام میبرن داخل گروه‌هایی که شبیه ما فکر میکنن، هی همینطور بدتر و بدتر و بدتر.
پس یعنی الگوریتم‌های فضای مجازی کمک میکنه که تقویت بشه این خبرهایی که به نوعی فیک نیوز هستن یا خبر جعلی هستن یا خبر هرس خبر هستن، اینها علکی بالاتر میان.
در واقع به صورت خلاصه بخوام بگم، در واقع دارن عمومیت و مشهوریت رو به نیابت از کیفیت میگیرن. یعنی فرض رو بری میگیرن که اگر یک خبری رو یک آدمی که 2 میلیون فالوور گذاشته و 1 میلیون نفر لایک کردن منتشر شده، حتما مهمتر از یه خبریه که یه آدم با مثلا 1000 تا فالوور گفته که شاید اون خبر خیلی مهمتر باشه و خبر منطقی تری باشه و اصلا فیک نباشه. و به همین خاطر ما مدام با چیزایی درگیریم که بیشتر در واقع دیده شدن، آدمای بیشتری دیدن، که در واقع طبق این تحقیقی که من داشتم میخوندم در واقع شبیه سازی کردم و بررسی کردن، دیدن اکثرا یه قسمتیشون غلطه یا کلشون غلطه. در نهایت اینو برای چی انتخاب کردم امروز بگم؟ به خاطر اینکه در واقع ما توجهمون رو داریم خرج میکنیم. ما وقتی داریم یه اطلاعاتی رو میخونیم، همونطور که در واقع آقای هربرت سایمون که نوبل اقتصاد رو گرفت و روانشناس هم هست، میگه چیزی که اطلاعات مصرف میکنه توجه کسی که داره اون اطلاعات رو میبینه. و ما باید دقت بکنیم که وقتی یه وقت کوتاهی داریم توجهمون رو منعطف میکنیم به چه چیزایی، میتونیم چیزایی که مهمترن و مورد توجه قرار بگیریم و این در واقع توجهمون رو خرج یه چیزایی بکنیم که بیشتر به دردمون بخوره.
این چیزیه که بهش میگیم سواد رسانه‌ای و ما هیچ راه حلی نداریم به جز اینکه بیاموزیم چگونه در این دنیای پرخبر زیست منطقی خودمون رو ادامه بدیم و چطور اطلاعاتمون رو به دست بیاریم.
شب همگی خوش. علی ملکی از اصفهان که گفتی به ماشین‌ها و موتورهای عجیب بپردازید چشم، حتما یک برنامه رو به این موضوع اختصاص میدیم.
ماشین جواب رو نشنیدیم، بذاریم برای هفته دیگه. شنبه شب ماشین جواب رو خواهیم شنید. نمیدونم فرصت
الان میتونیم بشنویم، الان میتونیم بشنویم.
اگه آقای نوبخت میشه بشنویم و بعد خداحافظی میکنیم از شما.
شما هرگز قادر به تشخیص یک خرس قطبی در شب نخواهید بود. پوست او که به طرز ماهرانه مملو از رشته‌های بینایی است، حتی با دوربین‌های مادون قرمز نیز قابل تشخیص نیست. موهای او روشن و شفاف و پوستش تیره است، اما این خرس به رنگ سفید دیده میشه، زیرا خزه‌های او کمترین نور را جذب می‌کنند. تصور میشه که این موضوع داستانی متحیر کننده راجع به قطب شمال باشه، اما دانشمندان کشف کردند که خرس‌های قطبی دارای یک نوع خز منحصر به فرد هستند. وجود این خز باعث میشه که خرس‌ها در شب از نظر پنهان بمونن و حتی استفاده از دوربین‌های مادون قرمز و جستجو توسط اشعه ماورای بنفش نیز سودی نداره. از طرف دیگه این خز باعث محافظت و گرم نگه داشتن خرس‌ها در دمای زیر 20 درجه سانتیگراد در قطب شمال میشه. خزی که پوست این خرس‌ها رو پوشانده توجه کارشناسان انرژی خورشیدی و همچنین کارشناسان نظامی رو به خودش جلب کرده، زیرا این خز تقریبا 3 برابر بیشتر از صفحات خورشیدی ساخت بشر اشعه خورشید رو به دام میندازه. دانشمندان در تلاش هستند که از بافت این خز برای استفاده در صفحات خورشیدی نسخه برداری کنند و کارشناسان نظامی نیز در پی یافتن راهی برای به کار بردن این موها در استتار تجهیزات محرمانه نظامی هستند.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
متشکرم از مارال کوشکی، از عطیه رضایی، از امیر جعفری و از احسان مهرجو که امشب نرسید تقویم تاریخ رو برای ما بگه، تاریخ علم رو برای ما بگه.
خیلی خلاصه میگم، امروز سالگرد اولین پیوند قلب دوقلو به انسان هستش که سال 1974 یک پزشکی اومد بخشی از یک قلب بیمار 58 ساله که یک سوم بطن چپش آسیب دیده بود رو برید، انداخت جلو گربه، یک قلب دیگه بچه 10 ساله‌ای رو آورد، پیوند زد بهش و داره دو قلب شد، طوری که بعد از اتمام عمل 5 ساعته هر دوتا قلب شروع به ضربان کردند و قلب دوم به عنوان تقویت کننده قلب اول عمل کرد.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما آخر هفته جذابی رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.
خب دوستان خوب من، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه علمی رادیوم که ما و شما رو با دنیای علم خیلی بیشتر آشنا کردند.
جان ملکه ملک لا مکانی، ملکه ملک لا مکانی، حبیب یسار حبیبه. دل خبر از صحنه با صفای فاطمه معصومه نداریم، دل خبر از صحنه با صفای فاطمه ملیکه ملک لامکان. حبیبه صاحب از زمانی، نیچه داری اگر به دل ولای فاطمه معصوم نداری، اگر که هستی صاحب هستی، دل اگر بر معصوم نبستی، به خدا قدری نزد خدای فاطمه معصوم نداری، فاطمه حرم زیبای او بهشتم، حرم زیبای او بهشتم.
وفات قریبانه کریمه اهل بیت بر شما عاشقان تسلیت باد.
برای فاطمه معصوم نداری، دل اگر داری چرا ای جبریل امین عبد بلایش، جبریل امین عبد بلایش، هر دو جهان محتاج عطایش، چرا طمع در جود و عطای فاطمه معصوم نداری.
لحظاتون لبریز آکنده از عشق به وجود نازنین خاندان اهل بیت عصمت و طهارت.
شبا با یاد غمه چشا تر میشه، آسمونم از همیشه تیره تر میشه، نه فقط از چشمای ما میباره بارون، دل عالم از غم تو شده غرق خون، ای وای با غمت انگار رو دلم غمای عالم میشینه، نه شک ندارم بانو همیشه زبون قالت همینه، زبون قالت همینه، وای داداش خوبم برات نشستم با چشمای تر، وای چقدر دل من برات و تنگه، این دم آخر، این دم آخر، یا عزت معصومه، یا عزت، یا عزت سومه، اومدی قم شد دل ما فرش راه تو، اومدی قم شد دل ما فرش راه تو، عمری هستیم هممون در پناه تو، همیشه با لطف شما از حسین گفتیم، همیشه با لطف شما از حسین گفتیم، توی روزت یاد غم زینب می افتیم، یاد کربلا، یاد اسارت، به یاد کوفه، یاد شاه، یاد خواهر و رأس داداشه، جسارت و سنگ روی با، جسارت و سنگ روی با، صلی الله علیه یا مظلوم، یا ابا عبدالله، حسین، 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 حسین.